با درود، کیان منوی هستم همراه شما با خبرهای ساعت 7 بامداد. معاون سازمان انرژی اتمی میگوید اداره نیروگاه بوشهر در سال آینده دشوار خواهد بود. علی مطهری میگوید تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های پدیده شاندیز به امضای حسن روحانی رسیده است. و عملیات نهایی پاکسازی بقایای نیروهای داعش از شهر بغوز تا تخلیه کامل ساکنان غیر نظامی منطقه به تعویق افتاد. معاون سازمان انرژی اتمی میگوید اداره نیروگاه بوشهر سال آینده با اما اگر همراه است. به گزارش ایسنا، محمد احمدیان در این باره اظهار نظر کرد که تامین هزینه‌های نیروگاه اتمی بوشهر، نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن از آن متکی بر درآمدهای حاصل از فروش برق به شبکه سراسری منطقه بوده که در حال حاضر قیمت فروش برق بسیار پایین است. معاون سازمان انرژی اتمی تصریح کرد در سال آینده به دلیل قیمت پایین فروش برق اداره این نیروگاه با شرایط موجود ممکن نخواهد بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید نامه حاوی دستور حسن روحانی در مورد تخصیص 1000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز را شخصا دیده است. نایب رئیس مجلس افسود این نامه از دفتر حسن روحانی برای معاونین اقتصادی ارسال شده و گفتند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است. بنابراین چنین دستوری به گفته او وجود دارد و مستند است. در روزهای اخیر پس از افشای خبر دستور حسن روحانی برای برداشت از بودجه عمومی و اختصاص آن برای تسویه بدهکاری‌های شرکت پدیده شاندیز، اعتراضاتی متوجه دولت و رئیس جمهوری در مورد برداشت ناعادلانه از بودجه صورت گرفته است. عملیات پاکسازی بقایای گروه حکومت اسلامی داعش در شهر بغوز در سوریه تا تخلیه کامل ساکنان غیر نظامی منطقه به تعویق افتاد. شهر بغوز آخرین پایگاه گروه داعش در سوریه است که در شرق رود فرات و در نزدیکی مرز عراق قرار دارد. پیشتر نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حضور حدود 100 ستیزجوی جهادی در شهر بغوز را محتمل دانستند. مصطفی بالی از سخنگویان نیروهای سوریه دموکراتیک چنین میگوید:
ما موفق شدیم 2000 غیر نظامی را که به عنوان سپر انسانی در گروگان بودند آزاد کنیم. متاسفانه هنوز هزاران غیر نظامی دیگر در بغوز در گروگانند و نیروهای ویژه ما در تلاشند در روزهای آینده آنها را آزاد کنند. الاوقات القادمه
دو چندین بار به اعضای داعش اعلام کردند که اگر تسلیم نشوند جنگ تا نابودی آنها ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز پنجشنبه از کشته شدن یک جهادگرای فرانسوی به نام فابیان کلان خبر دادند. به گزارش رویترز این فرد در نواری صوتی مسئولیت حملات 13 نوامبر 2015 پاریس را که منجر به کشته شدن 130 نفر شد به عهده گرفته بود. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه نیز روز پنجشنبه در توییتی احتمال داد که او در جریان عملیات اخیر علیه داعش کشته شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید در برابر کارزاری که مجارستان علیه اتحادیه اروپا به راه انداخته از شاخه اجرایی این اتحادیه به طور کامل پشتیبانی میکند. خانم مرکل گفت با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا اتفاق نظر کامل دارد و این اجماع را در گفتگو با مجارستان به روشنی اعلام خواهد کرد. مجارستان در کارزاری که علیه اتحادیه اروپا به راه انداخته مدعی است که بروکسل مرزهای این اتحادیه را برای راه دادن مهاجران به عمد تقویت نمی کند. کارزاری که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به خصوص پیش از انتخابات اردیبهشت پارلمان اروپا به راه انداخته به تنش‌ها بین بوداپست و بروکسل دامن زده است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به سخنان ویکتور اوربان گفته است با جنگ کشورها با یکدیگر پیشرفتی برای اروپا متصور نخواهد بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، این هفته هم من بنیامین صدر در یک فرد گرام دیگه همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده ی هفته و بعضی از موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنم.
After Khashoggi.
Let's leave that to the Saudis.
Why should I?
When the Saudis are in the chair, I'll ask the Saudis.
You are still selling weapons to Saudi Arabia.
ایران در دو کنفرانس کاربران درباره سخنان محمد جواد ظریف در مونیخ چه نوشتند؟
آتی دنیای سیاست هم شدی اینستاگرام.
وریا غفوری، علی کریمی، نگاه کاربران به گلایه های دو فوتبالیست ناراضی ایران. زمانی برای کندن درها، واکنش ها به مقاومت مردم در برابر ونگشت ارشاد. در ادامه این فردگرام،
الان من تو منطقه چادران کنارک هستم.
نهار ساکنان منطقه محروم، نان و سس گوجه فرنگی. این هفته خبرهای دو نشست ورشو و مونیخ بین کاربران ایرانی بازتاب بسیاری داشت و به نوعی تبدیل شد به صحنه جدال مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی. اما جدای از نشست ورشو، در نشست مونیخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اتهام‌های حقوق بشری که علیه حکومت ایران مطرحه گفت که خودش 30 ساله که پروفسور حقوق بشره.
I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years. So I have concerns about human rights.
صحبت‌های آقای ظریف از طرف حامیان جمهوری اسلامی با استقبال روبرو شد، اما در مقابل مخالفان جمهوری اسلامی آقای ظریف رو به دورویی و دروغگویی متهم کردند. سعید بشیرتاش در فیسبوک خودش نگاهی به کنفرانس مونیخ و حرف‌های محمد جواد ظریف کرد و نوشت: ظریف در کتاب آقای سفیر صفحه 39 می‌نویسه که در سازمان ملل و در کمیته سوم بحث حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی مطرح بوده و آقای ظریف مسئول شده و سعید امامی، یعنی یکی از مسئولان قتل‌های سیاسی در ایران، هم به عنوان یکی از همراهان آقای ظریف در جلسات شرکت می‌کرده تا به اتهام‌ها پاسخ بده. یک حساب کاربری به نام IR Times در توییتر اما با استقبال از صحبت‌های محمد جواد ظریف در نشست مونیخ، حرفای او رو درباره برنامه موشکی ایران جانانه توصیف کرد. سید علیرضا بهبهانی هم در اینستاگرام خودش از محمد جواد ظریف دفاع کرد و نوشت: ظریف درباره ادعاهای بنیامین نتانیاهو در کنفرانس مونیخ واکنش فوق‌العاده‌ای داشت. اما کامبیز قفوری در نقد ادعاهای حقوق بشری آقای ظریف توییت کرد: بالاترین سرانه اعدام در دنیا، اعدام کننده کودک مجرمان، شلاق برای نوشیدن مشروب الکلی، شکنجه در زندانها، کارنامه نظامیه که در اون محمد جواد ظریف و محمد جواد لاریجانی پروفسور و دبیر ستاد حقوق بشر اون هستن. عبدالرضا احمدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در اینجا نگاهی کرده به دو نشست ورشو و مونیخ و به خصوص بازتاب سخنان آقای ظریف در نشست مونیخ.
نشست ورشو نشستی بود برای بررسی راهکارهای ایجاد امنیت و ثبات در خاورمیانه. از این حیث که یک نگاه واقع‌گرایانه است، اگر نشست ورشو رو بررسی کنیم، می‌بینیم آمریکا به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرده، اجماع بزرگی رو ایجاد کرده، رابطه خودش رو با همپیمانان قدیمیش محکم کرده در جلوی در واقع مقابله با هرج و مرجی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه ایجاد کرده. از اون طرف اسرائیل خودش رو به جهان عرب نزدیک‌تر کرده. اما اینکه چه دستاوردی برای جامعه مدنی ایران داره، باید گفت که جمهوری اسلامی که در عرصه بین‌المللی ضعیف شده باشه، قطعاً توان مقابله با خواست به حق جامعه مدنی رو نخواهد داشت و این خب شاید یک فرصتی رو برای جامعه مدنی ایجاد کرده باشه. اما در نقطه در اون طرف در مونیخ هم یک نشست مهمی برگزار شد، نشست امنیت، که شاید استیصال کلام ظریف، شاید این عصبانیت و خشونتی که در کلام ظریف بود، نشانه خوبی بود برای اینکه نشون بده که آمریکا تونسته خودش رو به اروپا، گام‌های در واقع نزدیک شدن به اروپا رو برداره، کما اینکه هر دو طرف اروپا و آمریکا در خصوص زیان‌های جمهوری اسلامی در برای خطر در واقع و خطر جمهوری اسلامی برای امنیت شاید یک اتفاق نظر داشتن با رویکردهای متفاوت.
این هفته بعد از صحبت‌های محمد جواد ظریف که گفت تحت فشاریم اما به دفاع از مردم فلسطین افتخار می‌کنه، علی کریمی و وریا غفوری ملی پوشان دیروز و امروز ایران در اینستاگرام خودشون به سخنان آقای ظریف واکنش نشون دادن. علی کریمی با انتشار عکسی از محمد جواد ظریف نوشت که آقای دکتر کدوم ما تحت فشارن؟ مایه ما یا مایه شما؟ وریا غفوری هم خطاب به ظریف نوشت شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشارن.
آتی دنیای سیاست هم شدی اینستاگرام؟
بله، سیاست که یه سری بعض یه سری شرایط آدم میبینه، یه سری مصاحبه ها رو از مسئول ها میبینه که اصلا انگار به درد مردم، به زخم مردم نمک میپاشن، همه تحت فشارن، یه چیزایی میگن که بدتر کنن شرایط.
بعد از این توضیح وریا غفوری بود که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت برخی کار و ورزش خودشون رو میکنن و نمکدان میشکنن. پس از این صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که خبر رسید وریا غفوری به دلیل انتقاد از محمد جواد ظریف به حراست وزارت ورزش احضار شده، ماجرایی که موجی رو در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. فرشید توییت کرد وقتی یکی مثل علی کریمی یا وریا غفوری موقعیت اجتماعی و رفاهی خودشونو به خطر میندازن و حرف ما رو به گوش نظام میرسونن، پشتشون رو خالی نکنیم، سلبریتی حکومتی پرورش ندیم. سعید یزدانفر در اینستاگرام اما نوشت میگویند ورزشکاری که انتقاد میکنی صدقه سر ماسک امنیت داری، و بلافاصله وریا غفوری به دلیل انتقاد به وزارت ورزش احضار میشه. منت کدوم امنیت رو سر ما میذارید؟ امنیت اقتصادی با پراید 47 میلیونی و گوشت 80 هزار تومانی؟ یک سعید دیگه اما در اینستاگرام نوشت یادمون نمیره تو از درد مردم گفتی و الانم به خاطر همین احضارت کردن، خطاب به وریا غفوری. یک حساب کاربری در توییتر هم در دفاع از علی کریمی نوشت ترس خامنه‌ای از علی کریمی به دلیل محبوبیت اون نیست، ترس از جرأت و جسارت آدم متمولیه که آرامش و آسایش خودش رو به خطر انداخته. برخورد گروهی از مردم در منطقه نارمک تهران با نیروهای گشت امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد سابق و ممانعت اونها از بازداشت دو دختر به دلیل اونچه پوشش نامناسب توصیف شد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت و به خلق هشتگی با عنوان زمانی برای کندن درها انجامید.
اعتراضشون مردم با بوق دارن نشون میدن.
این برخورد بین مردم و ماموران هرچند که به شلیک تیر هوایی و کنده شدن در خودروی ونگشت ارشاد انجامید اما سبب شد که دو دختر جوان بازداشت نشن، موضوعی که تحسین گروهی از کاربران رو به دلیل اثر بخش بودن مقاومت مدنی به همراه داشت و از سوی دیگه گروهی هم این حرکت رو خشن توصیف کردن. عماد بهاور از جمله کسانی بود که برخورد مردم با ونگشت ارشاد رو خشن دونست و در توییتر نوشت کمونیست‌ها چندین دهه بر موج احساسات توده‌ها سوار بودند و در ستایش خشم شعر می سرودن، هرچند این خشم به دموکراسی راه پیدا نکرد. در مقابل این نگاه مهدی مهدوی آزاد توییت کرد واکنش جمعی به زورگویی لباس شخصی ها و قلدری گشت ارشاد خشونت نیست، عین غریزه انسانیه، خود جامعه شناسیه، ترس هامون رو پشت نقاب خشونت پرهیزی و رفتار مدنی پنهان نکنیم. یک حساب کاربری به نام پابدار اما در واکنش به مقابله گروهی از مردم با ونگشت ارشاد یا گشت امنیت اخلاقی توییت کرد حالا از فردا با تانک و نفر بر اومدن تعجب نکنید. منیژه ناظم اما در فیسبوک خودش نوشت زمانی برای کندن درها به درهای زندانهای سیاسی هم ختم میشه. نوربهار هم در اینستاگرام خودش عکس در کنده شده ونگشت ارشاد رو به اشتراک گذاشت و نوشت روزی که موزه تاریخ مبارزات مردم ایران افتتاح بشه قطعا این در جای خاصی در اون موزه خواهد داشت و این نکته که در همیشه روی یک پاشنه نمیگرده. نازیلا گلستان فعال سیاسی معتقده که مقاومت و مبارزه مدنی به هیچ عنوان به معنی بیعملی در برابر خشونتگرایان نیست، بلکه به معنی خشونت پرهیزیه.
مردم سعی میکنن مقاومت مدنی بکنن در برابر خشونتی که پلیس و نیروی انتظامی داره در برابر دو شهروند انجام میده. و بعد حالا این وسط شما کنده شدن در یک ماشین، اونم چه ماشینی، ون گشت ارشاد داره از پول مردم ایران، از بیت المال ملت ایران خریده میشه، هزینه میشه بر علیه مردم، برای سرکوب مردم. در نتیجه این اصلا حرکت خشونت آمیزی نمیتونه محسوب بشه، بلکه در یک سری مقاومت های مدنی بیشتر میشه گفت به حالت دفاعی هست. دفاع بخشی از نافرمانی مدنی و مقاومت های بدون از خشونت هست. مفهومش این نیستش که وقتی ما میگیم بدون از خشونت، اگر اومدن به شما گلوله هم شلیک کردن، شما ساکت بشین نگاه بکنید، یه جایی شما باید از خودتون دفاع بکنید. در نتیجه این بحثی که میان میگن که این خشونت بوده، من فکر میکنم این نیزه ها رو باید برگردونن به سمت سوی حکومت و به ویژه پلیس و نیروی انتظامی که اینها سوگند خوردن که حافظ امنیت و میشه گفت منافع شهروندان باشن.
در اینجا همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب یکی از موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه های ایران.
خب مهتاب، همونطوری که میدونی این هفته در واقع میشه بهش گفت هفته کنفرانس ها درباره ایران، چون یه کنفرانس ورشو برگزار شد در لهستان و کنفرانس مونیخ در آلمان که هر دوی اونها در واقع به نوعی برای ایران دارای اهمیت بود و برای ایرانی ها. روزنامه های ایران چه نوشتن در این باره؟
بنیامین، با نگاهی به روزنامه های چاپ ایران در روزهای گذشته به این نتیجه میرسیم که تقریبا همه روزنامه ها از اصولگرا و محافظه‌کار گرفته تا اصلاح طلب رویکرد یکسانی به موضوع داشتن، رویکردی شبیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی که نشست ورشو رو شکست خورده و ضد ایرانی توصیف کردند، و از اون طرف به تعریف و تمجید از سخنان محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ پرداختند. مثلا روزنامه رسالت در سرمقاله شماره روز 27 بهمن ماه خودش به قلم حنیف قفاری نوشت مقام‌های آمریکایی در صدد بودند که نشست ورشو رو تبدیل کنن به نقطه آشکار ایران ستیزی در نظام بین‌الملل، در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت که هدف برگزاری نشست ورشو ایجاد صلح و امنیت در خاورمیانه بود و یافتن راهکاری برای حل مشکلات سوریه و یمن. البته او در ادامه گفت که نمیشه از حزب الله و حوثی‌های یمن صحبت کرد اما اسم ایران به میون نیاد. طبیعتاً درباره نقش ایران درست، همونطور که تو گفتی در نشست ورشو صحبت‌هایی شد.
خب اما چیزی که خیلی از روزنامه‌ها از دو جناح اصلاح طلب و حالا اصولگرا در ایران بهش پرداختن، ماجرایی بود که معتقد بودند که این نشست ورشو در واقع ضد جمهوری اسلامی بوده و خواهان تغییراتی در ایران بوده، در واقع چیزی که مایک پومپئو تو همونطور که گفتی بهش جواب داده. اما روزنامه اصلاح طلب هم نگاهی کردن به این ماجرا؟
بله، روزنامه آفتاب یزد با تیتر نتیجه نشست ورشو به نقل از داوود هرمیداس باوند در مطلبی نوشت بزرگترین پیام این نشست هشدار آمریکا بود به اتحادیه اروپا و نزدیکتر شدن روابط آمریکا با اسرائیل و کشورهای عربی خاورمیانه. و همینطور داوود هرمیداس باوند تحلیلگر سیاسی در این مطلب گفته که در این نشست 60 کشور حضور داشتن که قابل توجه نیست، و همینطور در ادامه گفته که کشورهای اروپای شرقی بیشتر حمایت کردن از این نشست. خب من باید اینجا اضافه کنم که این تحلیل دقیقی نیست، به خاطر اینکه ما میدونیم که حدود 30 وزیر خارجه از اروپا و کشورهای دیگه در این نشست حضور داشتن، از جمله وزرای خارجه بریتانیا، اتریش و ایتالیا
که مربوط به اروپای غربی است.
بله.
خب حالا از اینکه بگذریم، ماجرای نشست دوم، نشست مونیخ هست. در اون محمد جواد ظریف در واقع در حاشیه نشست یک صحبت‌هایی کرد و در واقع پاسخ داد انتقادهای حقوق بشری که علیه جمهوری اسلامی مطرح است، اتهامایی که در این باره متوجه جمهوری اسلامی است. روزنامه‌ها به اون چه جوری نگاه کرده؟
بنیامین، موضوعی که توجه هم رو جلب کرد در بررسی روزنامه‌ها درباره کنفرانس امنیتی مونیخ این بود که در این مورد حتی روزنامه‌هایی مثل روزنامه کیهان، یعنی روزنامه‌هایی که منتقد دولت روحانی بودن، همیشه از صحبت‌های محمد جواد ظریف بسیار استقبال و ابراز خوشنودی کردند. مثلا تیتر کیهان این بود: دفاع قاطع ظریف از توان موشکی کشور. و این روزنامه از ابتدا تا انتهای مطلبش به بازتاب سخنان محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ پرداخته. روزنامه جوان هم میدونیم که از منتقدان برجام و دولت حسن روحانی هست. این روزنامه هم نوشت تنها هدف آمریکا تغییر رژیم ایران به نقل از محمد جواد ظریف، در حالی که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا گفت که ما هدفمون تغییر رفتار حکومت ایران هست و خواهان اون هستیم که صدای مردم ایران شنیده بشه. روزنامه ابتکار نزدیک به اصلاح طلبان هم با تیتر خط و نشانهای ظریف در کنفرانس مونیخ به بخشهایی از صحبتهای محمد جواد ظریف اشاره کرده و در ادامه به سراغ سه نماینده مجلس از طیفهای مختلف سیاسی رفته و به هر حال به نقل از اونها به نوعی از سخنان
تقریبا همه به صورت یک دست دفاع کردن از صحبتهای ظریف و در واقع
روزنامه‌های اکسام بوده.
بله در این مورد
آره، و این رو البته باید اضافه کنم که بسیاری از روزنامه‌ها اشاره کردن به اختلاف نظر بین اروپایی‌ها و آمریکا بر سر برجام. خب مقام‌های اروپا این رو گفتن که می‌خوان در برجام بمونن و پایبند هستن، اما از طرفی مقام‌های اروپایی به خصوص فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی‌هاشون در کنفرانس امنیتی مونیخ ابراز نگرانی کردن از برنامه موشکی ایران و اونچه که اونها دخالت نظامی ایران در کشورهای خاورمیانه مینامند.
آقای ظریف هم جواب داد، گفت اگر موشک نسازیم باید با شمشیر بجنگیم.
درسته، اما میخوام بگم که روزنامه‌های ایران هیچ کدومشون به صحبت‌های مقام‌های اروپایی درباره ابراز نگرانی‌های اروپا نسبت به این رفتار ایران هیچ اشاره‌ای نکردن.
خیلی ممنونم ازت.
عظم جنگروی، یکی از دختران خیابان انقلاب، در گفتگو با رویترز از مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری و اعتراض به اون گفته که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اون پرداخته شده. در اینجا هم با هم گوشه‌هایی از این مصاحبه رو که خانم جنگروی با رویترز انجام داده می‌بینیم.
اولش خب ترس داشتم، بعد اینکه همش ویانا تو سرم بود که ویانا چی میشه، چون میدونستم قراره دستگیر بشم دیگه. یکم احساس قدرت میکردم، حس میکردم که من دیگه جنس دوم نیستم. به خودم میگفتم ویانا نباید تو شرایطی که تو بزرگ شدی تو این مملکت نباید مثل تو بزرگ شد. کل کشور زنها دارن به هر نحوی به هر به حجاب اجباری اعتراض میکنن. معلومه که به نظرم موثر بود. خیلی سخته همه چیز تو، پدر مادر تو. خیلی سخته. از همه گذشتن خیلی سخته.
اما برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، به تازگی در پیامی ویدئویی از حراست از سفارت ایران در دوران پادشاهی در واشنگتن گفته و اعلام کرده که هر زمان روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته بشه، کلید سفارت ایران در واشنگتن رو به نماینده واقعی مردم ایران تحویل میده.
I'm Brian Hook, the U.S. representative for Iran. Today, I am standing in front of a building with decades of history in the heart of Washington, D.C. Most people who drive down Massachusetts Avenue probably don't know that this building is the Iranian embassy. The U.S. State Department has been maintaining it for almost 40 years, taking care of security and landscaping. Even the Persian rugs and artwork that were once here are still preserved in temperature-controlled storage facilities to give back to the Iranian people once our diplomatic ties are restored. I wish I could say the same for the government in Tehran. The people of the United States and the people of Iran should have diplomatic ties. We should have embassies in each other's countries. It is within the power of the Iranian regime to chart a better course for its own people. It should behave less like a revolutionary cause and more like a normal country. Our hope is that the regime will choose to end its policies that threaten the United States and our partners in the Middle East. It can choose to do this or watch its economy crumble. The people of Iran will not achieve their enormous potential so long as the regime pursues its current course of oppression, economic mismanagement, environmental destruction, and violent misadventures abroad. We look forward to the day when we can return the keys of this embassy to a truly representative Iranian government.
مخاطبان رادیو فردا و برخی شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در فضای مجازی یا با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از تصویر فقر در منطقه محروم در چادران کنارک که در اون گروهی از مردم و بچه‌ها نان و سس گوجه فرنگی می‌خورن.
الان من تو منطقه چادران کنارک هستم، 28 بهمن ماه 97، در کنار خانمای زحمتکش و دردمند یک عکس فیلم کلی میگیرم و الان ساعت 12 ظهر تقریبا و نهارشون همین سس، نون سس دارم با بچه‌هاشون میخورم.
جمعه که گذشت گروهی از تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در طول مسابقه و بعد از اون شعارهایی رو در حمایت از زندانیان سیاسی سر دادن. یک گیلانی هم این هفته به حیوان آزاری همشهری خودش که گلوی سگی رو با سیم بسته بود اعتراض کرد و تونست سرانجام سگ بی‌نوا رو نجات بده.
گم چرا حیوان سیم اونو دوست داری؟ حالا بده خود تو بی خود گوه تاودی من برم حالا باز اکنو فارسی بگم بشین آقا ربطی نری آقا ربطی نری تو می اصلا من کی زهر سنیست من هم سن سال بچه یه تو نبه یه تو آقا یه نفر به گردن تو ببنده خوره جواب بده شما امثال شما هر بلایی سرتون بیاد حقتونه. امثال همیشه ناله میکنی چرا من اینطوری چه بدو به خدا هیچ چی.
اما ویدیو دیگه‌ای که این روزها حسابی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، هجوم گروهی از مردم رو نشون میده که در صبح زود به فروشگاه هایپر استار مجتمعی تجاری در شیراز که ظاهراً گوشت توزیع می‌کرده هجوم می‌برن و صحنه‌هایی از اون رو در اینجا با هم می‌بینیم.
چی جالبه بگه
شما هم اگر دوست دارید ویدیوهاتون درباره موضوعات مختلف در این برنامه پخش بشه، فایل های تصویری و افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام در تلگرام رسمی ما بفرستید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. در اینجا و قبل از خداحافظی ویدیویی میبینیم از رژه گروهی از کارگران ساختمانی. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
به خند روی دشمن مخور فریب ای دوست، که برق خند زنان سوخت آشیانه ما. صلح اگر خواهی به ساز و برگ لشکر کوش، از آنک بیش ترسد دشمن از تیغی که بیشش جوهر است.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. عملیات نهایی پاکسازی بقایای نیروهای داعش از شهر بغوز تا تخلیه کامل ساکنان غیر نظامی منطقه به تعویق افتاد. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد در دیدار دوم رهبران آمریکا و کره شمالی گامی تاریخی برداشته شود. و معاون سازمان انرژی اتمی میگوید اداره نیروگاه بوشهر در سال آینده دشوار خواهد. عملیات پاکسازی بقایای گروه حکومت اسلامی داعش در شهر بغوز در سوریه تا تخلیه کامل ساکنان غیر نظامی منطقه به تعویق افتاد. شهر بغوز آخرین پایگاه گروه داعش در سوریه است که در شرق رود فرات و در نزدیکی مرز عراق قرار دارد. پیشتر نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حضور حدود 100 ستیزه‌جوی جهادی در شهر بغوز را محتمل دانستند. مصطفی بالی از سخنگویان نیروهای سوریه دموکراتیک:
ما موفق شدیم 2000 غیر نظامی را که به عنوان سپر انسانی در گروگان بودند آزاد کنیم. متاسفانه هنوز هزاران غیر نظامی دیگر در بغوز در گروگانند و نیروهای ویژه ما در تلاشند در روزهای آینده آنها را آزاد کنند.
الاوقات القادمه.
مصطفی بالی افزود چندین بار به اعضای داعش اعلام کردند که اگر تسلیم نشوند جنگ تا نابودی آنها ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز پنجشنبه از کشته شدن یک جهادگرای فرانسوی به نام فابیان کلان خبر دادند. به گزارش رویترز این فرد در نواری صوتی مسئولیت حملات 13 نوامبر 2015 پاریس را که به کشته شدن 130 نفر منجر شد بر عهده گرفته است. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه نیز روز پنجشنبه در توییتی احتمال داد که او در جریان عملیات اخیر علیه داعش کشته شده باشد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که در دیدار دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ویتنام گامی تاریخی برداشته شود. مایک پومپو در گفتگو با شبکه خبری NBC در مورد احتمال تفاهم برای زدودن سلاح‌های هسته‌ای از شبه جزیره کره گفت نخست باید اطمینان حاصل شود که خطر هسته‌ای کره شمالی کاهش یافته است. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته نیز در همین راستا گفته بود که کره شمالی دارای ویژگی‌های رفتاری متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران است.
به خاطر بیاوریم که کره شمالی یمن و سوریه را بی ثبات نمی کند. کمپین های مبارزاتی گسترده تروریستی راه نمی اندازد. کره شمالی رفتارهای کاملا متفاوتی دارد. به همین دلیل است که آمریکا برای حل اختلافات با کره شمالی تا حد ممکن تلاش می کند.
به گزارش رویترز دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در مذاکرات قبلی در مورد معنای دقیق خلع سلاح هسته‌ای به توافق نرسیدند. قرار است دومین اجلاس رهبران آمریکا و کره شمالی هفته آینده در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شود. معاون سازمان انرژی اتمی میگوید اداره نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده با اما اگر همراه است. به گزارش ایسنا، محمد احمدیان در این باره اظهار داشت تامین هزینه‌های نیروگاه اتمی بوشهر، نگهداری و بهره برداری ایمن مطمئن از آن متکی بر درآمدهای حاصل از فروش برق به شبکه سراسری بوده که در حال حاضر قیمت فروش برق بسیار پایین است. معاون سازمان انرژی اتمی تصریح کرد در سال آینده به دلیل قیمت پایین فروش برق اداره این نیروگاه با شرایط موجود ممکن نخواهد بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید نامه‌ای حاوی دستور حسن روحانی در مورد تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز را شخصا دیده است. نایب رئیس مجلس افزود این نامه از دفتر حسن روحانی برای معاونین اقتصادی ارسال شده و گفتند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است. بنابراین چنین دستوری وجود دارد و مستند است. در روزهای اخیر پس از افشای خبر دستور حسن روحانی برای برداشت از بودجه عمومی و اختصاص آن برای تسویه بدهکاری‌های شرکت پدیده شاندیز، اعتراضاتی متوجه دولت و رئیس جمهوری در مورد برداشت ناعادلانه از بودجه صورت گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، این هفته هم من بنیامین صدر در یک فرداگرام دیگه همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده ی هفته و بعضی از موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنم.
After Khashoggi.
Let's leave that to the side.
Why should I?
When the Saudis are in the chair, I'll ask the Saudis.
You are still selling weapons to Saudi Arabia.
ایران در دو کنفرانس کاربران درباره سخنان محمد جواد ظریف در مونیخ چه نوشتند؟
آتی دنیای سیاست هم شدی اینستاگرام.
وریا غفوری، علی کریمی، نگاه کاربران به گلایه های دو فوتبالیست ناراضی ایران. زمانی برای کندن درها، واکنش ها به مقاومت مردم در برابر ونگشت ارشاد. در ادامه این فرداگرام،
الان من تو منطقه چادران کنارک هستم.
نهار ساکنان منطقه محروم، نان و سس گوجه فرنگی. این هفته خبرهای دو نشست ورشو و مونیخ بین کاربران ایرانی بازتاب بسیاری داشت و به نوعی تبدیل شد به صحنه جدال مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی. اما جدای از نشست ورشو، در نشست مونیخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اتهام‌های حقوق بشری که علیه حکومت ایران مطرحه گفت که خودش 30 ساله که پروفسور حقوق بشره.
I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years. So I have concerns about human rights.
صحبت‌های آقای ظریف از طرف حامیان جمهوری اسلامی با استقبال روبرو شد، اما در مقابل مخالفان جمهوری اسلامی آقای ظریف رو به دورویی و دروغگویی متهم کردند. سعید بشیرتاش در فیسبوک خودش نگاهی به کنفرانس مونیخ و حرفهای محمد جواد ظریف کرد و نوشت: ظریف در کتاب آقای سفیر صفحه 39 می نویسه که در سازمان ملل و در کمیته سوم بحث حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی مطرح بوده و آقای ظریف مسئول شده و سعید امامی، یعنی یکی از مسئولان قتل‌های سیاسی در ایران، هم به عنوان یکی از همراهان آقای ظریف در جلسات شرکت می‌کرده تا به اتهام‌ها پاسخ بده. یک حساب کاربری به نام IR Times در توییتر اما با استقبال از صحبت‌های محمد جواد ظریف در نشست مونیخ، حرفای او رو درباره برنامه موشکی ایران جانانه توصیف کرد. سید علیرضا بهبهانی هم در اینستاگرام خودش از محمد جواد ظریف دفاع کرد و نوشت: ظریف درباره ادعاهای بنیامین نتانیاهو در کنفرانس مونیخ واکنش فوق‌العاده‌ای داشت. اما کامبیز قفوری در نقد ادعاهای حقوق بشری آقای ظریف توییت کرد: بالاترین سرانه اعدام در دنیا، اعدام کننده کودک مجرمان، شلاق برای نوشیدن مشروب الکلی، شکنجه در زندانها، کارنامه نظامیه که در اون محمد جواد ظریف و محمد جواد لاریجانی پروفسور و دبیر ستاد حقوق بشر اون هستن. عبدالرضا احمدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در اینجا نگاهی کرده به دو نشست ورشو و مونیخ و به خصوص بازتاب سخنان آقای ظریف در نشست مونیخ.
نشست ورشو نشستی بود برای بررسی راهکارهای ایجاد امنیت و ثبات در خاورمیانه. از این حیث که یک نگاه واقع‌گرایانه است، اگر نشست ورشو رو بررسی کنیم، می‌بینیم آمریکا به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرده، اجماع بزرگی رو ایجاد کرده، رابطه خودش رو با همپیمانان قدیمیش محکم کرده در جلوی در واقع مقابله با هرج و مرجی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه ایجاد کرده. از اون طرف اسرائیل خودش رو به جهان عرب نزدیک‌تر کرده. اما اینکه چه دستاوردی برای جامعه مدنی ایران داره، باید گفت که جمهوری اسلامی که در عرصه بین‌المللی ضعیف شده باشه، قطعاً توان مقابله با خواست به حق جامعه مدنی رو نخواهد داشت و این خب شاید یک فرصتی برای جامعه مدنی ایجاد کرده باشه. اما در نقطه در اون طرف در مونیخ هم یک نشست مهمی برگزار شد، نشست امنیت، که شاید استیصال کلام ظریف، شاید این عصبانیت و خشونتی که در کلام ظریف بود نشانه خوبی بود برای اینکه نشون بده که آمریکا تونسته خودش رو به اروپا، گام‌های در واقع نزدیک شدن به اروپا رو برداره، کما اینکه هر دو طرف اروپا و آمریکا در خصوص زیان‌های جمهوری اسلامی در برای خطر در واقع و خطر جمهوری اسلامی برای امنیت شاید یک اتفاق نظر داشتن با رویکردهای متفاوت.
این هفته بعد از صحبت‌های محمد جواد ظریف که گفت تحت فشاریم اما به دفاع از مردم فلسطین افتخار می‌کنه، علی کریمی و وریا غفوری، ملی پوشان دیروز و امروز ایران، در اینستاگرام خودشون به سخنان آقای ظریف واکنش نشون دادن. علی کریمی با انتشار عکسی از محمد جواد ظریف نوشت که آقای دکتر کدوم ما تحت فشارن؟ مایه ما یا مایه شما؟ وریا غفوری هم خطاب به ظریف نوشت شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشارن.
آتی دنیای سیاست هم شدی اینستاگرام؟
بله سیاست که یه سری بعض یه سری شرایط آدم میبینه، یه سری مصاحبه ها رو از مسئول ها میبینه که اصلا انگار به درد مردم، به زخم مردم نمک میپاشن، همه تحت فشارن، یه چیزایی میگن که بدتر کنن شرایط.
بعد از این توضیح وریا غفوری بود که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت برخی کار و ورزش خودشون رو میکنن و نمکدان میشکنن. پس از این صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که خبر رسید وریا غفوری به دلیل انتقاد از محمد جواد ظریف به حراست وزارت ورزش احضار شده، ماجرایی که موجی رو در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. فرشید توییت کرد وقتی یکی مثل علی کریمی یا وریا غفوری موقعیت اجتماعی و رفاهی خودشونو به خطر میندازن و حرف ما رو به گوش نظام میرسونن، پشتشون رو خالی نکنیم، سلبریتی حکومتی پرورش ندیم. سعید یزدانفر در اینستاگرام اما نوشت میگویند ورزشکاری که انتقاد میکنی صدقه سر ماسک امنیت داری، و بلافاصله وریا غفوری به دلیل انتقاد به وزارت ورزش احضار میشه. منت کدوم امنیت رو سر ما میذارید؟ امنیت اقتصادی با پراید 47 میلیونی و گوشت 80 هزار تومانی؟ یک سعید دیگه اما در اینستاگرام نوشت یادمون نمیره تو از درد مردم گفتی و الانم به خاطر همین احضارت کردن، خطاب به وریا غفوری. یک حساب کاربری در توییتر هم در دفاع از علی کریمی نوشت ترس خامنه‌ای از علی کریمی به دلیل محبوبیت اون نیست، ترس از جرأت و جسارت آدم متمولیه که آرامش و آسایش خودش رو به خطر انداخته. برخورد گروهی از مردم در منطقه نارمک تهران با نیروهای گشت امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد سابق و ممانعت اونها از بازداشت دو دختر به دلیل اونچه پوشش نامناسب توصیف شد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت و به خلق هشتگی با عنوان زمانی برای کندن درها انجامید.
اعتراضشون مردم با بوق دارن نشون میدن.
این برخورد بین مردم و ماموران هرچند که به شلیک تیر هوایی و کنده شدن در خودروی ونگشت ارشاد انجامید اما سبب شد که دو دختر جوان بازداشت نشن، موضوعی که تحسین گروهی از کاربران رو به دلیل اثر بخش بودن مقاومت مدنی به همراه داشت و از سوی دیگه گروهی هم این حرکت رو خشن توصیف کردند. عماد بهاور از جمله کسانی بود که برخورد مردم با ونگشت ارشاد رو خشن دونست و در توییتر نوشت کمونیست‌ها چندین دهه بر موج احساسات توده‌ها سوار بودند و در ستایش خشم شعر می سرودن، هرچند این خشم به دموکراسی راه پیدا نکرد. در مقابل این نگاه مهدی مهدوی آزاد توییت کرد واکنش جمعی به زورگویی لباس شخصی ها و قلدری گشت ارشاد خشونت نیست، عین غریزه انسانیه، خود جامعه شناسیه، ترس هامون رو پشت نقاب خشونت پرهیزی و رفتار مدنی پنهان نکنیم. یک حساب کاربری به نام پابدار اما در واکنش به مقابله گروهی از مردم با ون گشت ارشاد یا گشت امنیت اخلاقی توییت کرد حالا از فردا با تانک و نفر بر اومدن تعجب نکنید. منیژه ناظم اما در فیسبوک خودش نوشت زمانی برای کندن درها به درهای زندانهای سیاسی هم ختم میشه. نوربهار هم در اینستاگرام خودش عکس در کنده شده ون گشت ارشاد رو به اشتراک گذاشت و نوشت روزی که موزه تاریخ مبارزات مردم ایران افتتاح بشه قطعا این در جای خاصی در اون موزه خواهد داشت و این نکته که در همیشه روی یک پاشنه نمیگرده. نازیلا گلستان فعال سیاسی معتقده که مقاومت و مبارزه مدنی به هیچ عنوان به معنی بیعملی در برابر خشونتگرایان نیست بلکه به معنی خشونت پرهیزیه.
مردم سعی میکنن مقاومت مدنی بکنن در برابر خشونتی که پلیس و نیروی انتظامی داره در برابر دو شهروند انجام میده و بعد حالا این وسط شما کنده شدن در یک ماشین، اونم چه ماشینی، ون گشت ارشاد داره از پول مردم ایران از بیت المال ملت ایران خریده میشه، هزینه میشه بر علیه مردم، برای سرکوب مردم. در نتیجه این اصلا حرکت خشونت آمیزی نمیتونه محسوب بشه، بلکه در یک سری مقاومت های مدنی بیشتر میشه گفت به حالت دفاعی هست. دفاع بخشی از نافرمانی مدنی و مقاومت‌های بدور از خشونت هست. مفهومش این نیستش که وقتی ما میگیم بدور از خشونت، اگر اومدن به شما گلوله هم شلیک کردن شما ساکت بشین نگاه بکنی، یه جایی شما باید از خودتون دفاع بکنید. در نتیجه این بحثی که میان میگن که این خشونت بوده، من فکر میکنم این نیزه ها رو باید برگردونن به سمت سوی حکومت و به ویژه پلیس و نیروی انتظامی که اینها سوگند خوردن که حافظ امنیت و میشه گفت منافع شهروندان باشن.
در اینجا همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب یکی از موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه های ایران.
خب مهتاب، همونطوری که میدونی این هفته در واقع میشه بهش گفت هفته کنفرانس ها درباره ایران، چون یک کنفرانس ورشو برگزار شد در لهستان و کنفرانس مونیخ در آلمان که هر دوی اونها در واقع به نوعی برای ایران دارای اهمیت بود و برای ایرانی ها. روزنامه های ایران چه نوشتن در این باره؟
بنیامین، با نگاهی به روزنامه های چاپ ایران در روزهای گذشته به این نتیجه میرسیم که تقریبا همه روزنامه ها از اصولگرا و محافظه‌کار گرفته تا اصلاح طلب رویکرد یکسانی به موضوع داشتن، رویکردی شبیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی که نشست ورشو رو شکست خورده و ضد ایرانی توصیف کردند و از اون طرف به تعریف و تمجید از سخنان محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ پرداختن. مثلا روزنامه رسالت در سرمقاله شماره روز 27 بهمن ماه خودش به قلم حنیف قفاری نوشت مقام‌های آمریکایی در صدد بودند که نشست ورشو رو تبدیل کنن به نقطه آشکار ایران ستیزی در نظام بین‌الملل، در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت که هدف برگزاری نشست ورشو ایجاد صلح و امنیت در خاورمیانه بود و یافتن راهکاری برای حل مشکلات سوریه و یمن. البته او در ادامه گفت که نمیشه از حزب الله و حوثی‌های یمن صحبت کرد اما اسم ایران به میون نیاد. طبیعتاً درباره نقش ایران درست، همونطور که تو گفتی در نشست ورشو صحبت‌هایی شد.
خب اما چیزی که خیلی از روزنامه‌ها از دو جناح اصلاح طلب و حالا اصولگرا در ایران بهش پرداختن ماجرایی بود که معتقد بودند که این نشست ورشو در واقع ضد جمهوری اسلامی بوده و خواهان تغییراتی در ایران بوده، در واقع چیزی که مایک پومپئو تو همونطور که گفتی بهش جواب داده. اما روزنامه اصلاح طلب هم نگاهی کردن به این ماجرا.
بله، روزنامه آفتاب یزد با تیتر نتیجه نشست ورشو به نقل از داوود هرمیداس باوند در مطلبی نوشت بزرگترین پیام این نشست هشدار آمریکا بود به اتحادیه اروپا و نزدیکتر شدن روابط آمریکا با اسرائیل و کشورهای عربی خاورمیانه. و همینطور داوود هرمیداس باوند تحلیلگر سیاسی در این مطلب گفته که در این نشست 60 کشور حضور داشتن که قابل توجه نیست و همینطور در ادامه گفته که کشورهای اروپای شرقی بیشتر حمایت کردن از این نشست. خب من باید اینجا اضافه کنم که این تحلیل دقیقی نیست، به خاطر اینکه ما میدونیم که حدود 30 وزیر خارجه از اروپا و کشورهای دیگه در این نشست حضور داشتن، از جمله وزرای خارجه بریتانیا، اتریش و ایتالیا.
که مربوط به اروپای غربی است.
بله.
خب حالا از اینکه بگذریم، ماجرای نشست دوم، نشست مونیخ هست. در اون محمد جواد ظریف در واقع در حاشیه نشست یک صحبت‌هایی کرد و در واقع در واقع پاسخ داد انتقادهای حقوق بشری که علیه جمهوری اسلامی مطرح است، اتهامایی که در این باره متوجه جمهوری اسلامی است. روزنامه‌ها به اون چه جوری نگاه کرده؟
بنیامین، موضوعی که توجه هم رو جلب کرد در بررسی روزنامه‌ها درباره کنفرانس امنیتی مونیخ این بود که در این مورد حتی روزنامه‌هایی مثل روزنامه کیهان، یعنی روزنامه‌هایی که منتقد دولت روحانی بودن، همیشه از صحبت‌های محمد جواد ظریف بسیار استقبال و ابراز خوشنودی کردند. مثلا تیتر کیهان این بود: دفاع قاطع ظریف از توان موشکی کشور. و این روزنامه از ابتدا تا انتهای مطلبش به بازتاب سخنان محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ پرداخته. روزنامه جوان هم میدونیم که از منتقدان برجام و دولت حسن روحانی هست. این روزنامه هم نوشت تنها هدف آمریکا تغییر رژیم ایران به نقل از محمد جواد ظریف، در حالی که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا گفت که ما هدفمون تغییر رفتار حکومت ایران هست و خواهان اون هستیم که صدای مردم ایران شنیده بشه. روزنامه ابتکار نزدیک به اصلاح طلبان هم با تیتر خط و نشانهای ظریف در کنفرانس مونیخ به بخشهایی از صحبتهای محمد جواد ظریف اشاره کرده و در ادامه به سراغ سه نماینده مجلس از طیفهای مختلف سیاسی رفته و به هر حال به نقل از اونها به نوعی از سخنان
تقریبا همه به صورت یک دست دفاع کردن از صحبتهای ظریف و در واقع
روزنامه های اکسان بوده.
بله، در این مورد.
آره، و این رو البته باید اضافه کنم که بسیاری از روزنامه‌ها اشاره کردن به اختلاف نظر بین اروپایی‌ها و آمریکا بر سر برجام. خب مقام‌های اروپا این رو گفتن که می‌خوان در برجام بمونن و پایبند هستن، اما از طرفی مقام‌های اروپایی به خصوص فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی‌هاشون در کنفرانس امنیتی مونیخ ابراز نگرانی کردن از برنامه موشکی ایران و اونچه که اونها دخالت نظامی ایران در کشورهای خاورمیانه مینامند.
که آقای ظریف هم جواب داد، گفت اگر موشک نسازیم باید با شمشیر بجنگیم.
درسته، اما میخوام بگم که روزنامه‌های ایران هیچ کدومشون به صحبت‌های مقام‌های اروپایی درباره ابراز نگرانی‌های اروپا نسبت به این رفتار ایران هیچ اشاره‌ای نکردن.
خیلی ممنونم ازت.
عظم جنگروی، یکی از دختران خیابان انقلاب، در گفتگو با رویترز از مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری و اعتراض به اون گفته که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اون پرداخته شده. در اینجا هم با هم گوشه‌هایی از این مصاحبه رو که خانم جنگروی با رویترز انجام داده می‌بینیم.
اولش خب ترس داشتم، بعد اینکه همش ویانا تو سرم بود که ویانا چی میشه، چون میدونستم قراره دستگیر بشم دیگه. یکم احساس قدرت میکردم، حس میکردم که من دیگه جنس دوم نیستم. به خودم میگفتم ویانا نباید تو شرایطی که تو بزرگ شدی تو این مملکت، نباید مثل تو بزرگ شد. کل کشور زنها دارن به هر نحوی به هر به حجاب اجباری اعتراض میکنن. معلومه که به نظرم موثر بود. خیلی سخته، همه چیز تو، پدر مادر تو، خیلی سخته، از همه گذشتن خیلی سخته.
اما برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، به تازگی در پیامی ویدئویی از حراست از سفارت ایران در دوران پادشاهی در واشنگتن گفته و اعلام کرده که هر زمان روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته بشه، کلید سفارت ایران در واشنگتن رو به نماینده واقعی مردم ایران تحویل میده.
I'm Brian Hook, the U.S. representative for Iran.
Today I am standing in front of a building with decades of history in the heart of Washington, D.C. Most people who drive down Massachusetts Avenue probably don't know that this building is the Iranian embassy. The U.S. State Department has been maintaining it for almost 40 years, taking care of security and landscaping. Even the Persian rugs and artwork that were once here are still preserved in temperature-controlled storage facilities to give back to the Iranian people once our diplomatic ties are restored. I wish I could say the same for the government in Tehran. The people of the United States and the people of Iran should have diplomatic ties. We should have embassies in each other's countries. It is within the power of the Iranian regime to chart a better course for its own people. It should behave less like a revolutionary cause and more like a normal country. Our hope is that the regime will choose to end its policies that threaten the United States and our partners in the Middle East. It can choose to do this or watch its economy crumble. The people of Iran will not achieve their enormous potential so long as the regime pursues its current course of oppression, economic mismanagement, environmental destruction, and violent misadventures abroad. We look forward to the day when we can return the keys of this embassy to a truly representative Iranian government.
مخاطبان رادیو فردا و برخی شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در فضای مجازی یا با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از تصویر فقر در منطقه محروم در چادران کنارک که در اون گروهی از مردم و بچه‌ها نان و سس گوجه فرنگی می‌خورن.
الان من تو منطقه چادران کنارک هستم، 28 بهمن ماه 97، در کنار خانمای زحمتکش و دردمند یک عکس فیلم کردی میگیرم و الان ساعت 12 ظهر تقریبا و نهارشون همین سس، نون سس دارم با بچه‌هاشون میخورم.
جمعه که گذشت گروهی از تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در طول مسابقه و بعد از اون شعارهایی رو در حمایت از زندانیان سیاسی سر دادن. یک گیلانی همین هفته به حیوان آزاری همشهری خودش که گلوی سگی رو با سیم بسته بود اعتراض کرد و تونست سرانجام سگ بی‌نوا رو نجات بده.
گم چرا حیوان سیم اونو دوست داری؟ حالا بده کن. تو بی خود گیر تاوید من برم. حالا باز کن فارسی بگم بشین. آقا ربطی نری. آقا ربطی نری. تو می اصلا من کی زاده سن نیستم. من هم سن سال بچه‌ی تو، نبه‌ی تو. آقا یه نفر به گردن تو ببنده خوره جواب بده. جواب بده. شما امثال شما هر بلایی سرتون بیاد حقتونه. امثال همیشه ناله میکنی چرا من اینطوری شه بده به خدا هیچ چی.
اما ویدیو دیگه‌ای که این روزها حسابی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، هجوم گروهی از مردم رو نشون میده که در صبح زود به فروشگاه هایپر استار مجتمعی تجاری در شیراز که ظاهراً گوشت توزیع می‌کرده هجوم می‌برن و صحنه‌هایی از اون رو در اینجا با هم می‌بینیم.
چی جالبه بگه
شما هم اگر دوست دارید ویدیوهاتون درباره موضوعات مختلف در این برنامه پخش بشه، فایل های تصویری و افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام در تلگرام رسمی ما بفرستید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. در اینجا و قبل از خداحافظی ویدیویی می‌بینیم از رژه گروهی از کارگران ساختمانی. روز و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
به خنده روی دشمن مخور فریب ای دوست، که برق خنده زنان سوخت آشیانه ما. الله اکبر. صلح اگر خواهی به ساز و برگ لشکر کوش از آنک بیش ترسد دشمن از تیغی که بیشش جوهر است.